نتیجه دیگه این وضعیت باز این بوده که جمهوری اسلامی تو کردستان همیشه با یه موقعیت دولبه روبروه. اگه بیاد خودش طرف جنبش اعتراضی به اصطلاح غیر مسلحانه و غیر براندازانه بکنه و بخواد به اون فشار بیاره، این فشار خودش رو از کانال دیگه منتقل میکنه توی قدرت نیروی مسلح، دوباره رو به سر خودش میذاره. یعنی اگه مردم فشار بیاره جنبش مسلح از سر کولش میره بالا، اگه مردم فشار نیاره برای اینکه اون افت بکنه، برای اینکه مردم برن سر کار کسبشون، وقت جنبش اعتراضی تو همونجا چشش پا میگه. این موقعیت دوگانه جمهوری اسلامی تو کردستان ویژه است، دو سراسر ایران اینطوری نیست، میتونه بزنه و اون فشار از هیچ جای دیگه منتقل نمیشه، برای اینکه آلترناتیوهای مبارزاتی متنوع جلو مردم باز نیست و احزاب سیاسی به اون قدرت وجود ندارن که تاثیر از این فشار عکس العملش رو بگیرن و خودش منتقل کنن. تو کردستان یه فضای بازتر سیاسی وجود آورده در مقایسه با جای دیگه، یعنی اعتراض مسالمت‌آمیز دیگه باید یه چیزی که باید طرف قاطعاً بهش اجازه بده. اعتراضی که بری از موزه یه آدم یه قشری بگی من معلمم، بگی من کارگرم، ایکس و وای رو میخوام، دیگه طرف دستش کوتاست که بزنه، برای اینکه زدن رو گذاشته برای اون کسی که واسش اسلحه کشیده. اگه بخواد اینم بزنه وقت دیگه همه براش اسلحه دست میگن. این وضعیت یه فضایی به وجود آورده که اعتراض کارگری جا داره، به اضافه این که وضع کارگر انقدر بدتره و انقدر حتی قانونهای قبلی طرف اونجا پیاده نشده که هر کسی حتی خود رژیم قبول میکنه من اینجا برای اصلاحات بکنم، باید اصلاحات بکنم و این چیزی که این از من میخواد چیزیست که بله بله باید اصلاحات بکنم و این چیزی که این از من میخواد چیزیست که بله بله خواد برادر بیان اینا این چیزی رو میخواین و باید بهشون داد. یعنی نیاز به اصلاحات تو کردستان رو پذیرفته، اصلا خودش اونه که از تاکتیکاش برای جارو کردن زیر پای جنبش مسلحانه اینو در دستورش داره و اعتراض کارگری برای بهبود اوضاعش چیزی نیست که رژیم بتونه خیلی با قاطعیت بره جلوش سر ببنه. حتی وقتی میخواد از این منطقه آدم ببره برای جنگ مشکل داره که چجوری توجیه کنه خودشو که من از شما دارم آدم میبرم برای جنگ. میخوام بگم که یه فضای اعتراض برای مبارزه اعتراضی غیر مسلحانه وجود داره که این خودش ناشی از وجود مبارزه اعتراضی مسلحانه است و تأثیر متقابل این دو با هم. اینا همه باز جلوی این جنبش کارگری افق متفاوتی رو قرار میده. وقتی از اول مهمه تو سنندج حرف میزنیم، این نشون دهنده این نیست که کارگرای سنندج روشهایی در سازماندهی اکسیونای توده‌ای پیدا کردن که مثلا کارگر اصفهانی نمیدونه، کارگر تبریزی نمیدونه. برعکس، به خاطر محیط مساعدی که اینا توش کار میکنن، وجود اون به اصطلاح شسته رفته بودن صحنه از نظر حزبی، نبودن استکاک گرایشا، ضعف رژیم توی محدود کردن این حرکت‌های کارگری و غیره، ناتوانیش تو جامعه کردستان، همه اینا امکان یه شرایط متفاوتی رو برای جنبش اعتراضی طبقه به وجود میاره. یه تناسب قوای دیگه‌ای که ما همش ازش حرف زدیم وجود داره تو کردستان. جنبش علنی قانونی نه ضعف، جنبش علنی قانونی اعتراضی، جنبش واقعی. در رابطه با رابطه حزب و طبقه برای من سعی کردم بگم این بس با توجه ناخوشی من به مدت کمی که روش کار کردم شاید اینجا همه نکات رو نگفته باشم، ولی چیزی که حالا سعی کردم بگم اینه که اون بخش چه خصوصیات ایدولوژیکی، چه خصوصیات عینی و ابجکتیوی داره، چه فشارهای روشه، چه امکاناتی جلوشه. بیان برسیم به این بخش و رابطش با اون بخش. تأثیرات همین پروسه ها رو تو این بخش هم میبینیم. اولا این حزب کمونیست مدت ها زیر مجموعه بوده از مبارزه مسلحانه. اگه شما من مثالای میزنم که برای خیلی ها نکته گیری بیهوده باشه ولی به نظر من گویاست. رادیو حزب کمونا رو تا مدت 10 سال اگه 7-8 سالی که کار میکنه بشنوید همیشه این تصویر میبینید که پیشمرگان کمونا داشتن اونجا رد میشدن، خبر شدن که سپاه اومده اونجا ریختن سری زدن. پیشمرگان کمونه منشه یه سلسله فعالیت هستن در تاریخ کردستان. و آدم یواش یواش این احساس میگیره پیشمرگ کمونه پدیده در خوده، اصلا شروع فعالیت پیشمرگ کمونه. من همیشه از خودم میپرسم مگه این حزبش نگفته بره؟ حزب سیاسی خودش کمونه، مگه کمیته منطقهش نگفته برو بزن؟ اینطور نیست که پیشمرگ به صورت رمه هایی از جنگجوها تو کوهدش ولو اگه ارتش تکون بخوره متوجه بشه میزنه. حزب سیاسی اونجا هست، بهش تصمیم گرفته نیروی نظامی سازمان بده، تصمیم گرفته بره بالا سر یه پایگاه. پیشمرگ کمله به عنوان پیشمرگ کمله یه موجودیت سیاسی طبقاتی نیست. این پیشمرگ کمله مثل اینکه بگی ارتش عراق از فلان جا اومد، سربازای ما تا فهمیدن رفتن زدنش. ببینید چقدر داره جمهوری اسلامی این حرف عجیب به نظر میاد اینو بگی. بگم سربازای انگلیس وقتی دیدن آرژانتین تو جزایر مالویناس نیرو پیاده کرده با کشتی رفتن زدن. چون مارگارت تچری داره، دولتی داره، پارلمانی داره، سیاست امپریالیستی پشتش هست که این جنگو باید چه بشم دستور دادن تا چه ساعتی بجنگ و چه ساعتی نجنگ. ولی تو کردستان کمله خودشو پشت پیشمرگش قائم می‌کنه. کمله مسابقه سازمان سیاسی برای سالهای زیادی خودشو پشت پیشمرگش و پشت مبارزه مسلحانه قائم می‌کنه و این از این مبارزه مدام اعتبار می‌گیره. اگه کمله مهمه برای مبارزه مسلحانه، اگه ایکس مهمه برای شرکتش در مبارزه مسلحانه است. این به خودی خود ایرادی نداره به نظر من، یعنی به خودی خود ایراد داره، ولی خود مبارزه مسلحانه ایراد نداره. من همونطور گفتم در غیاب مبارزه مسلحانه و در غیاب ادامه دادن مبارزه مسلحانه اون تحزب و اون رابطه ویژه کمله با طبقه کارگر کرد به وجود نمی اومد. اینو نباید هیچ تصوری که داشت که زیاده روی شد در مبارزه مسلحانه، عمده شد مبارزه مسلحانه. بس عمده و غیر عمده به نظر من غلطه. مبارزه مسلحانه باید یه رکن اساسی فعالیت کمله بمونه برای که این شرایط حفظ کنه، برای که اصلا به این دلیل کارگر به کمله به عنوان یه سازمان معتبر نگاه کرده که آلترناتیو اجتماعی دیده بهش، نه یه جریانی که میتونه یه راجع به سوسیالیسم حرف بزنه و بگه برو مزدتو بگیر، یه جریانی که میتونه سازمان بده تعرض علیه بورژوازی. این اهمیتو توش دیده رفت سراغش. ولی واقعش اینه کمله نیاد بگه من یه حزب سیاسی ام با هدفای اعتراض کارگری، اعتراض انقلابی، سازماندهی سوسیالیستی، سازماندهی کارگری، اینم نیروی نظامی سازماندهم، اینم ستاد فرماندهیش، اینم عملیاتایی که میکنه، اینم سازمانم. کمله خودش اون بخش نظامی تعریف کرده و یه همچین تصویری داده از خودش. این یکی از اساس رابطه این بخشی این بخشی. چون اگه به اون بخش نگاه کنی میگه ای بابا من که نمیتونم کومل باشم، من نگاه افتی دست بگیرم بیرم تو کوهات دنبال پاسدارا بذارم، ای بابا من که نمیتونم عضو کومل باشم. این بنابه تعریف کومل چنان خودش با سازمان نظامی تداعی کرده که اون بابا جرئت نمیکنه عضوش باشه، اون بابا جرئت نمیکنه خودش بخشی از اون مبارزه بدونه. و راستش اینم دوست نداره اونو بخشی از مبارزه بدونه. اگه مطمئن نباشه میتونه تفنگ به دست بگیره، یا گرفته یا خواهد گرفت. اینکه من بالاخره این نیرو مسلح هستم تعیین میکنه که اون چه تظاهراتی از اون میکنه و اون بخشم به کمله به عنوان سازمان مسلح رابین هودی خودش نگاه میکنه که به موقع به دادش میرسه. قراره بعدن امرشوش بره. خوب که من اعتراض کردم، اون با زورش میاد میزنه بورژوازی رو میندازه و بعد دیگه به خودش قول داده حکومت به دست من به حساب حقوقم تو چارچوب قدرت کمله برسن. یه حالتی مثل ستارخان و باقرخان رو به خودش گرفته کمله. برحال این رابطه به نظر من رابطه ایست که مشکل میکنه سازمان یابی کمونیستی کاری. یکی دیگه از خصوصیات این رابطه اینه که این کمله مشخصا فعالینی رو نداره یا تو خودش جمع نکرده که بتونن جوابگوی نیازهای اون سازمان یابی باشن. اونجا ساختمانی رو به خودش نگرفته که انعکاس نیازهای اون عرصه مبارزه باشه. حتی محیط اجتماعی اون اعتراض، محیط جغرافیایی اون اعتراض رو رها کرده. برای مثال چندین سال طول میکشه تا یه کسایی بالاخره برای اینکه عرق پیشونیشون رو پاک میکنن جرأت کنن تو این کنگره اون کنگره بگن شهرها کانون اصلی مبارزه است. واقع تفوق روستا، غلبه روستا و به عنوان محیط فعالیت کمله تا یه سالای خیلی برجسته است، شدت برجسته است. حتی چند یک دو سه ساله که شهر داره جای خودش رو پیدا میکنه تو تفکر سازمانی کمله، تفکر سیاسی کمله. میخوام بگم اون سابقه جنبش ملی و مبارزه مسلحانه که داشت ناشی شد کمله‌اش بهش قالب معینی شکل داده، یه جوری قالب زده که به سادگی نمیتونه که خب حالا بیوره این بخش سازمان بود. فعالیتش تو این دوره فعالیت کومله به نظر من در اینه که تونسته آرمانهای سیاسی و اقتصادی کارگر رو باش مطرح تر بکنه به تشتت تشکیلاتی طبقه به شدت دامن زده. یعنی در غیاب یه سازمان اعتراض نظامی که اونجا هم مبارزه جویی رو با صورت فعالیت مسلحانه توضیح میده، بالاخره کارگرها دور هم محفلی جور میکردن، چهار تاشون هم دیگه رو میدیدن، ولی اینجا همیشه وجوده اون عامل مبارزه مسلحانه که مثل پیستون میره و میاد، مدام خیلی از بهترین کسای این حرکت ها رو میکشه تو خودش جذب میکنه. خب برای اون مبارزه خوب، برای اون یکی بده. اینطوری نیست که یه دلیل اینکه طبقه کارگر تو کردستان مدت ها منتظر اشکال اولیه سازماندهی مونه اینه که کنارش یه جور شیوه دیگه مبارزه دارن به کارگر پیشنهاد میکنن، جاذب اون شیوه دیگه مبارزه. وان کارگر تا همین اواخر، تا مثلا 4 سال پیش کاملا متوجه این سازمانی خود طرف میشه در محل کارزیستش، اون هنوز بدهکار اون شیوه اعتراضیه که هنوز خودشو در صدش نمیدونه. لاجرم مدام هر جور شکل اولیه از تماس و آگاهی سیاسی بخواد تو کارگر کرد شکل بگیره، گام بعدش متشتت شدنش، خوبت شدنش، خوباش رفتن با تو سازمان علنی کومله و ضعیف تراش موندن، باز از نوع این پروسه رو شروع کردن. منطقه یه چیزای دیگه تو رابطه این دوتا هست. منطقه نوتش اینه که گفتم تنها کلن امر کارگر و خودآگاهی کارگر به اینکه یه طبقه است، هدفهای مستقلی داره و غیره، با این تدایی میشه. یعنی کارگر کرد داره با کومله کارگر میشه، با کومله خودآگاهی طبقاتی دست میاره به اعتبار اون چیزی که از اون میشنوه و خیلی سریع این پروسه رو طی میکنه. اینطوری نیست که تعدادی رهبرای قدیمی کارگری، کارگرای پخته همینطوری روز و شب تو درون طبقه کار کنن برای اینکه این آگاهی ها پخته بشه، کارگر جوان بعد 5 سال بفهمه که با ما این طبقه این اینطوری باید به دنیا نگاه کرد. همون روز که کار میکنه، همون روز از رادیو دارن نروش میگن و مدام بهش میگن. و این تبلیغ کومله به نظرم باعث شده که کارگر کرد خیلی سریع به خودش به عنوان طبقه اجتماعی نگاه کنه که حزب دارم و ایده ها دارم و برنامه دارم و مطالبات دارم، و خیلی سریع سوسیالیسم قبول کنه، کمونیسم قبول کنه، اون کسی باید من قبول کنم، مال منه. مشکل میره سر عمق این باورها، سر اینکه اون کمونیسم چجوری فهمیده، ازش چه انتظاری داره، اون کمونیسمش چقدر به مارکسیسم مربوط میشه. اینا جنبه های ضعف این پروسه است. یعنی که راستش کارگر کرد نمیتونه از خود حزبش تئوریک‌تر و سوسیالیست‌تر باشه، همون درجه که این به مارکسیسم باها بده اونم زردش به مارکسیسم باها خواهد داد، همون درجه که این راجع به مارکسیسم عمیق فکر کنه اونم راجع به مارکسیسم عمیق فکر خواهد کرد. اگه جزئیات مارکسیسم توش توضیح کنه حتما مارکسیسم میشه. میخوام بگم این پدیده تقصیر اون بابا نیست، تقصیر از این نظر نشوندنده سرعت پروسه اشاعه سوسیالیسمه که سریعا همه احکام اولیهش رو قبول میکنن و بعد نتیجه کار نشدن سیستماتیک با رهبرای این طبقه است برای مورد اینکه درکشون از سوسیالیسم تعمیق بشه، قوی بشه و کانونایی باشه که توش ما واقعا سوسیالیسم رو عمیقا میبریم. اون چی که هست برای اینه که این بخش سوسیالیسم میدونه خودشو، کمونیسم میدونه خودشو. کمونیسم لغت خیلی معتبره تو جامعه کردستان، ما افتخاره کارگر به راحتی میگه من کمونیستم. مشکلی نداره که کارل کورش در فلان سال راجع به چیز چی گفته، یا انتقادهای ضد استالینی چه تأثیری به جا آورده، یا انسانگرایی مارکسیست در یه چه تاریخی چی به سرش اومده. این آرمون این مشکل رو نداره. راست فهمیده سوسیالیسم یعنی انقلاب کارگری، انقلاب کارگری حکومت من، حکومت من، یعنی این سلسله مطالبات، اصلا لغو پول، لغو همه چی، اینو راحت قبول کرده. فعلا به تناقضای که گرایش‌های دیگه در مقابلش مطرح می‌کنه حتی برخورد نکرده. یه بخشی از اون بحثی میام، نصف زیاد بیشتر تاریخ این حرکت با آینده تعلق داره تا بیان بخورن به این طبقه کارگر گرایشی، ولی به هر این طبقه کارگر رنگ این حزب رو خودش پذیرفته، آماده سازماندهی شدن توسط این بخش حزبیش هست. دیگه می‌خوام بریک بدم هر مورد 3-4 دقیقه دیگه. خلاصه حرف من این بود، من سعی کردم بگم کسی که میخواد از سیاست سازماندهی حرف بزنه نباید بیاد از تئوریای خودش و از اون چیزی که راجع به کارگر و غیره تو این چارچوب یاد گرفته حرکت کنه، بره جامعه کارگری رو ببینه، بگه چه گرایش هایی که وجود داره، ماتریال برای کار کمونیستی چیه اینجا؟ یه شرایط بالاخره میرسه به یه شرایط اولیه که وجود داره و یه شرایط مطلوبی که میخواد به وجود بیاره. بس سیاست سازماندهش اینه که چجوری این شرایط به اون شرایط تبدیل میشه، چجوری این تصویر امروزی از طبقه کارگر تبدیل میشه اون تصویری که من میخوام داشته باشه. گفتم تازه مبارزه روتین کارگری سوسیالیستی تو ابعاد حزبی معنی پیدا میکنه. آخرش آخر سیاست سازماندهی انقلاب کمونیستی نیست، آخر سیاست سازماندهی وجود حزب کارگریه. این تازه این حلقه رو که ما طی بکنیم، یه حزب کارگری داریم که به حرفش اعتصاب میشه، به حرفش اعتصاب تموم میشه، تو انتخابات آرا کارگرا رو داره، دست به سازماندهی مسلح بزنه کارگرا مسلح میشن. آره آخر پروسه سیاست سازماندهی پیدایش یه حزب کمونیستی کارگریه. حالا اون چند سال طول میکشه یا اصلا طولی میکشه یا نمیکشه که قدرت رو بگیره، اون بحث سیاست سازماندهی نیست، بحث سیاست، بحث نشه کمونیست تو سر مقاله هاش. اون چیزی که ما داریم تو بحث سیاست سازماندهی حرف میزنیم، تبدیل این پدیده بی شکل یا به هر شکلی که از تو کردستان به یه شکل و تو تهران به یه شکل، تو اصفهان به یه شکل، به یه پدیده شکل گرفته تحت پرچم سوسیالیسم و کارگری و کمونیسم. یه پدیده است که حزبیت به خودش گرفته و گرایش حزبی و سازمان حزبی توش نفوذ قوی داره، و جوری که میتونه این قوتی رو جابجا کنه با فعالیتش، یه جوری گرفتنش که میتونه جابجاش کنه. تو مقیاس سراسری اومدیم گفتیم این حاصل گرایشات روندها توش هست، سنت‌ها توش هست، رهبر توش هست، اشکال اولیه سازماندهی توش هست، اتفاقا یه بخشش عیناً هم کار ما رو می‌خواد بکنه. بنابراین مسئله سازماندهی کمونیستی کمک کردن به این بخشه و خود جزئی از این بخش دونستن که می‌خواد این کارو تو طبقه بکنه و این دیوار رو برداشتن و از اونجا شروع کردن و از اشکال اولیه سازمانیابی این بخش شروع کردن. واقعاً تو مقیاس کردستان اومدیم یه چیز دیگه گفتیم. به نظرم این چیزایی که من خورد و با عجله گفتم، اگه شما بذارین کنار همین تصویر دیگه ای از این قوطی میگیرین در کردستان، فکر نمی‌کنم کسی هر چقدر مطالعه کمی هم داشته باشه بتونه نبینه این قضیه رو، عدم شباهت بین این دو تا بخش، نقش تحزب و عمق سوسیالیست، سطح سوسیالیست بودن کارگر تو این دو بخش رو، دامنه مبارزه رو، شرایط مساعد نامساعدی که برای اعتراض جلوشون هست، تعلق خاطرشون به خود تشکیلات حزبی، وجود گرایشات دیگه، اینا همه تو مقیاس کردستان فهم کن. حرکت کردن از بحث سیاست سازماندهی نشی گرفتن واسه مورد کردستان یعنی به کار بردن همون منطق اونجا، یعنی که بالاخره پس منم باید بیام بفهمم که این چجوری شکل شمالی کار شده کمونیستی به خودش میگیره، تو این شکل اولیه چجوری بعدا میرسه به یه سازمان حزبی کارگری کمونیستی تو کردستان. حالا به خود مختاری چه ربطی داره، به قیام چه ربطی داره، اینا موضوع بحث سیاست سازماندهی نیست. موضوع بحث سیاست سازماندهی تبدیل کردن جنبش کارگری که به درجات مختلف به سوسیالیسم مربوط شده و نشده، تبدیل کردن جنبش کارگری به جنبش کارگری است که درش کمونیسم کارگری و جریان حزبی نفوذ قوی داره، قابلیت باز تولید خودشو داره، از کارگران نیرو میگیره، سازمان میده، رهبر تربیت میکنه، در اعتراض جلوی صحنه است و غیره و غیره. چیزی که شما رو کتابا راجع به سوسیال دموکراسی روس یا سوسیال دموکراسی آلمان خوندید. تبدیل کردن این دیو حالت چپ ایرانی اپوزیسیون بورژوایی کارگر غیره به اون حالت چپ آلمانی که وقتی بالاخره به تصویر نگاه میکنی اینو ازش میگیری که این جنبش کارگریه، توش ترید یونیونیزمه، توش کمونیزمه، به وسط این کمونیزم باید بنویسی حزب کمونیست آلمان. وقتی نگاه میکنی بله یه چیزای اینجا هست، هیئت نمایندگیشو در پارلمان، نشریه تئوریکشو که در فلان شهر منتشر میشه توسط 6 تا روشنفکری کرده مونده، ولی همش اینجاست، روز به طور روزمره حضورش تو متن جنبش کارگری و تو خود اون قشر اجتماعی که ازش حرف میزنه. این وضعیت که ما داریم وضعیت غیر کمونیستیه. اینو رفقای ما مثلا خیلی توجه نمی‌کنن، هیچ ما تو موقعیت عجیبی هستیم که کمونیسم انقدر روشنفکری، انقدر بیرون طبقه است که تازه بحث پیوند و بحث هزار یه چیز مطرح میشه و تازه موضوع کار پیدا کردن و بهش چیزی گفتن جزء معضلات سازمانه. تصویر آخری اینه. حالا این آیا میتونه اینو تکون بده به انقلاب بکشونه کلشو، کل طبقه رو؟ اون مسئله نیست که ما تو بحث سیاست سازماندهی بدهیم. خلاصه کلام، سیاست سازماندهی بحث یه حرکت انتقالیه، انتقال از یه وضعیت فعلی که تو کردستان تو مقدار سراسری ما میبینیم به یه وضعیت روتینی که درش حزب کارگری کمونیستی حزب کارگری سازمان کمونیستی بدنش تو کارگراست، تو اعتراض علنی و توده کارگر نفوذ داره، رهبرای اعتراضی کارگری عضوشن، حالا همشون بالاخره اونش کمونیستن و باستولید اون حزب از طریق باستولید این فعالیت ها انجام میشه. یعنی حزب فرداش هم هست پس فرداش هم هست، یعنی باز فردا و پس فرداش هم این کارا تو تبار کارگر انجام میشه. این هدف بحث سیاست سازمان. من تو قسمت بعد صحبت هم میرم سر استراتژی این کار تو کردستان که میشه اصل بحث استنتاجم.